خب تشکر و قدردانی میکنم از همکاران خوبم در برنامه زندگی امروز بدون خط‌خوردگی که ما و شما رو با آخرین اخبار و رویدادها و تحولات مهم خبری ایران و سایر نقاط جهان آشنا کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. شما عزیزان شنونده به مانند همیشه میتونید با ما در ارتباط باشید و در مسابقه روزانه ما هم شرکت بکنید. با مراجعه به سایت یا رادیو نمای شبکه میتونید در مسابقه روزانه ما شرکت بکنید با عنوان یک سوال یک برنامه. دو روش شرکت در مسابقه برای شما موجود هست. روش اول، ارسال گزینه صحیح به شماره پیامکی 30135. روش دوم، کلیک بر روی بنر مسابقه در سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir. اما بخش آرشیو در صفحه برنامه واقع در سایت شبکه هم مسیری هست که شما دوستان رو به پاسخ صحیح هدایت میکنه. از بین شرکت کنندگانی که پاسخ صحیح رو انتخاب کردن به قید قرعه به یک نفر جایزه اهدا میشه. نام برنده هم ساعت 14 روز بعد فقط از طریق زیرنویس رادیو نما اعلام میشه. امیدوارم شما برنده مسابقه روزانه ما باشید. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای ارزنده و سازنده خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه رادیو گفتگو با این سامانه یعنی 162 ارتباط برقرار بکنید. همکاران خوب ما در این واحد صدای شما رو میشنوند و ضبط میکنند و به اطلاع دوستان خوب برنامه ساز ما میرسونند و اونها هم به طور قطع و یقین از انتقادها و پیشنهادهای ارزنده شما بهره کافی رو خواهند برد. خوشحال میشیم که با ما در ارتباط باشید و با این سامانه یعنی 162 تماس بگیرید. خب دوستان عزیز شنونده، عصر شما به خیر باشه. دعوتون میکنم همراه ما باشید با گفتگوی فرهنگی امشب که موضوع این برنامه داستان وارداتی، فرهنگ اقلیمی، تأثیر و آثار ترجمه بر قلم نویسندگان جوان است.
طبیعتا وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، اصلا
ولی من نمید. حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
اهم و مهم بکنین، شما الان میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
بر هر خان که نشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان، خانم ها آقایان، شنوندگان اندیشمند رادیو گفتگو، سلام. به برنامه خودتون گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. خیلی خوش اومدید به برنامه گفتگوی فرهنگی. من شهاب دارابیان به همراه همکارانم تا یک ساعت آینده با شما هستیم. امشب قراره که درباره داستان وارداتی فرهنگ اقلیمی صحبت کنیم. به نظر شما آثار ترجمه بر قلم نویسندگان جوان ایرانی تأثیرگذار بوده یا خیر؟ امشب در خدمت اساتید ارجمند هستیم، کارشناسان حوزه نش، یک سلام و احوال پرسی داشته باشیم، بریم سراغ بحث اصلیمون. امشب در خدمت سرکار خانم مجگان سبزیان هستیم، مدیر مسئول انتشارات کامل. سلام، وقتتون بخیر. خیلی خوش اومدید. در خدمت همچنین آقای رضا حاجی آبادی، مدیر مسئول انتشارات هزاره ققنوس هستیم. سلام، وقتتون بخیر.
من هم خدمت شما و تمام دوستانی که از طریق امواج رادیو گفتگو صدای من و شما رو میشنوند سلام عرض میکنم.
بزرگوارید. همچنین امشب در خدمت جناب آقای محمد رضا اربابی، رئیس انجمن مترجمان ایران هستیم. سلام، وقتتون بخیر.
سلام شهاب جان، خدمت شنوندگان عزیزم عرض ادب و احترام دارم. امیدوارم که گفتگوی خوب و پویایی داشته باشیم.
اینطور با حضور شما عزیزان. اما امشب یک مهمون تلفنی هم داریم که حالا در بخش دوم برنامه به ما اضافه میشن، سرکار خانم شیوا مقانلو، نویسنده و مترجم خوب کشورمون. اما بدون فوت وقت بریم سراغ بحث اصلیمون. جناب آقای اربابی، آیا قلم نویسندگان خارجی و آثار ترجمه بر نویسندگان ایرانی تاثیرگذار بوده؟
سر رسالت کار فرهنگی و رسالت قلم همینه که بتونیم در واقع ادبیات رو منتقل بکنیم.
بله.
و یک تبادل و یک تعامل فرهنگی برقرار بشه. پس اگر در جایی ما دیدیم که این اتصال و ارتباط برقرار نیست، باید سوال کنیم که چرا برقرار نیست. در نتیجه پاسخ صریح من به سوال شما اینه که بله، آثار ترجمه‌ای به شدت میتواند و توانسته است بر قلم نویسندگان ما تأثیر بگذاره. اما اینکه کیفیت این تأثیر چگونه بوده و الان چگونه است، این موضوعیه که فکر میکنم بشه امشب هم بهش پرداخت.
حالا یه سوال دیگه آقای اربابی، زیر ساخت‌های لازم هم فراهمه؟ چون گاهی وقتا این تأثیرگذاری میتونه آثار بدی داشته باشه. حالا در ادامه برنامه به حوزه کودکان و جوان اشاره خواهیم کرد، اتفاقاتی که داره میفته و آماری که نشون میده ما رفته رفته در دهه 90 خصوصا از اوایل دهه 90 یک شیب سعودی داشتیم به سمت آثار ترجمه و الان میبینیم که شاید 60% آثار ما در حوزه ترجمه است.
بله، خب این رشد به خصوص در حوزه ادبیات کودکان و جوان، به ویژه ادبیات کودک، خیلی قابل مشاهده است. ولی این رو نمیشه تکبودی بررسی کرد و دلایل متعددی داره که البته در نشست‌های مختلف در همین گفتگوهای رادیوی تلویزیونی مختلف بهش اشاره کردیم. به نظر من یکی از دلایلش در واقع آسان بودن ترجمه آثار کودکان و جوان و کم هزینه بودنش در ایرانه.
بله.
و البته مخاطبی که همیشه وجود داره، یعنی همیشه ما مخاطب کودکمون خریدار کتاب هست، چون پدر و مادرها سعی میکنن همیشه اگر از چی خودشون کم میذارن برای بچه هاشون کم نذارن. در نتیجه کتاب کودک آسانتر تولید میشه در داخل ایران، با محدودیت های کمتری مواجه هست و به ازای اون با تولید بیشتر و مخاطب بیشتری هم مواجه هست.
سپاسگزاریم. صحبت های اولیه رو درباره بحث امشب شنیدید. رفته رفته داریم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. یه رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم. مجددا با بحث امشب در خدمت شما هست. در لحظه ها و ثانیه های ناب مغربی از همه شما خوبان شنونده التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان می سپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. شاكرا لأن تباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن رب ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن
وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق والذين هم محسنون صدق الله العلي العظيم.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو. مؤذن شهید محسن حاجی حسنی کارگر.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه با ما همراه بودید. از آن مغرب به افق تهران رو شنیدیم. امیدواریم که شما عزیزان طاعت عباداتتون مورد درگاه حق قرار گرفته باشه. با برنامه گفتگو فرهنگی همراه هستید. امشب قراره که درباره تأثیر آثار ترجمه بر قلم نویسندگان جوان صحبت کنیم. در خدمت جناب آقای حاجی آبادی هستیم، جناب آقای اربابی و سرکار خانم سبزیان. جناب آقای حاجی آبادی، صحبت های جناب آقای اربابی رو شنیدیم، نظر شما رو هم داشته باشیم در رابطه با این موضوع.
ببین، من فکر کنم قصه این هستش که تو حوزه فرهنگ ما باید مبادله فرهنگی داشته باشیم، یعنی بدبستان فرهنگی. هیچ وقت اینطوری نیستش که شما ترجمه بکنید آثار ناشران و نویسندگان خارجی رو به زبان فارسی و از این طرف هیچ چیزی رو شما برای ترجمه در اختیار ناشران خارجی و خوانندگان در واقع کشور دیگه قرار ندید. اگه این تبادله به وجود نیاد، به نظر من یک جای کار داره میلنگه. یعنی این تبادل فرهنگی باید هم توش رفت داشته باشه هم آمد داشته باشه. بدون رفت آمد داره
یه ذره وضعیتمون داره خوب میشه جناب آقای حاجی آبادی. من فکر میکنم در این تبادل سرکار خانم سبزیان، شما موافق این موضوع هستید؟
ببینید، من در درجه اول میخوام از اهمیت ترجمه بگم که واقعا خیلی مهمه، به خاطر اینکه ما یه پدیده‌ای داریم، خب شما خودتون اطلاع دارید، پدیده بینامتنی.
بله.
و این فرامتنی در واقع تمام آثار فرهنگی، چه مکتوب چه تصویری، اینها به عنوان یک متن لحاظ میشن و روی همدیگه تأثیر میذارن. در مورد ادبیات و آثار مکتوب، ترجمه راهی هستش که این آثار رو از حالت یک دونه برکه مرداب، از یک مردابانه در میاره. بله. و به حالت یک برکه ایجاد میکنه. شما نگاه کنید، ما الان قدیمی ترین اثر مکتوبی که داریم مال دوره هخامنشی کتیبه بیستون هست. اگر شما نگاه بکنید داریوش کبیر که واقعا اینو اومده به سه زبان ترجمه کرده، همزمان این بزرگترین کتیبه فارسی هستش که ما داریم، به زبان فارسی باستان، ایلامی و بابلی این سه تا رو ترجمه کرده. چرا؟ چون از همون زمان میدونسته که اهمیت ترجمه چقدر زیاده و میتونه. ولی خب حالا وقتی که ما نگاه میکنیم به این زبان ایلامی توی همین کتیبه، به زبان همون فارسی باستان یا به زبان بابلی، میبینیم که تأثیر مترجم و فرهنگ ایلامی تو ترجمه ایلامی هست.
بله.
درسته که یک متن ترجمه شده، به خاطر همین اصلا گریزناپذیره. ما نمیتونیم بگیم که آثار ترجمه چه، یعنی با مترجمش، اینا یه رابطه دو سویه با هم
داره. من میخوام بگم اصلا دلیل ترجمه من فکر میکنم همینه که تأثیرگذار باشه. اگه اصلا تأثیرگذار نباشه اصلا دلیلی به ترجمهش
ترجمه نیست.
پس آیه حاجی آبادی، شما موافقید که این جاده دو طرفه داره یواش یواش تو کشور ما شکل میگیره؟ شاید قبلا میتونستیم بگیم که این جاده یه طرفه بود.
نه، تلاش شده. ببینید، خود دوستان وزارت ارشاد اون گرانت رو برای همین راه اندازی کردن، طرح گرانتی که در واقع کمک میکنه به ناشران خارجی برای ترجمه کتاب فارسی به زبان کشور مقصد، در واقع همین تبادل فرهنگی است. اما من با اون عنوان اولیه چیزی خودم این برنامه مسئله دارم، این که قلم خیلی منتقل نمیشه، بیشتر محتواست که منتقل میشه، بیشتر سبکه. چون انتقال قلم، حالا اون تعبیری که من دارم تو حوزه شعر و داستان، نوع ادبیات نوشتاری زبانهای دیگه معمولا توی ترجمه انتقال پیدا نمیکنه. یادم هست یه رمانی رو من از سامرست موام میخوندم، مترجم خیلی باهوش در واقع زیر یکی از بخشهای کتاب در واقع نوشته بود که اینجا توی نسخه اصلی آیه سامرست موام توی کتاب التزام به حرف شین کرده. حالا مثلا یه همچین حالتی 7-8 تا کلمه که با شین شروع میشه در واقع
همون واجرایی خودم
واجرایی کرده در واقع. وقتی ترجمه میاد این اتفاق نخواهد شد، یعنی مخاطب این واجرایی رو متوجه نخواهد شد.
ولی من فکر میکنم برخلاف شما اون تغییر نگرش هم ایجاد میشه، اون تأثیر هم ایجاد میشه. حتی مثلا حالا شما به بخش شعر اشاره کردید، ما تحول شعری که در عصر حاضر داشتیم، اتفاقی که در شعر ما رخ میده و اون جنبشی که حالا نیما راه میندازه، من فکر میکنم اون هم تحت تاثیر ترجمه بوده. آثاری که از فرانسه نیما خودش ترجمه میکرده، یا مجلاتی که دوستان در اختیارش میذاشتن، و این نگاه امروز وارد شده. یعنی الان امروز شما شعر سپید ما رو میبینید، میبینید که اون نگاهی که حالا توی ادبیات فرانسه وجود داره، اون حالت رمانتیکی که در ادبیات انگلستان هست، در ادبیات فرانسه هست، اینا منتقل شده. شما موافقید آقای اربابی؟
عرضم بزرگ شما که من ترجمه دم یه ذره بیام عقب‌تر.
بفرمایید.
و به این موضوع اشاره بکنم که خب شاید حضرت عالی بدونید که نزدیک یک سال بنده درگیر تألیف کتابی بودم به نام تاریخ شفاهی ترجمه ایران، که مشتمل بر 10 مصاحبه با 10 نفر از مترجمان بزرگ و پیشکسوت ایران تو حوزه‌های زبانی
و همکاری خانه کتاب بود، فکر می‌کنم
که مؤسسه خانه کتاب و ادبیات ایران، که حالا
خانه کتاب قبل خانه کتاب و ادبیات امروز،
که امروز حضور دارن، در واقع با همکاری و انتشار این مؤسسه این اثر همین هفته گذشته به انتشار رسید. در جریان این گفتگوها یه سری از موضوعاتی مشخص میشه که میتونه تا حدی پاسخ این سوالات رو به ما بده. یکیش اینه که اولا شما میبینید که در دهه های 20 و 30 ما شاهد انتشار آثار تألیفی به نام ترجمه هستیم در ایران.
بله،
یعنی ما نویسندگانی داریم که آثارشون رو به نام ترجمه چاپ میکنن. دلیلش هم اون بافت و فضای فرهنگی غالب بر جامعه است که ترجمه رو میپسندیده. حالا برمیگرده به اون شرایط و اختزاعات زمانه، که البته من فکر میکنم اون اختزاعات زمانه و اون تمایلات امروز هم تا حدی زنده شده و برقراره، و یکی از دلایل گرایش مردم